شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه 30,000-35، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. ساعت 18:30 است و در این ساعت از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه آغاز یک پایان توجه بفرمایید با موضوع بررسی علمی اصول قدرت آمریکا در جهان، شکاف طبقاتی، رشد ناسیونالیسم و نژادپرستی در اثر مشکلات اقتصادی.
تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، انتقال قدرت از غرب به شرق، نظم نوین جهانی پس از افول امریکا، تحلیلی بر تمدن بحران زده غرب، ریشه افول امریکا در غرب آسیا، تحلیلی بر نشانهای سقوط امریکا.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام علیکم. امیدوارم که ایام به کام شما بزرگواران باشه از اینکه در این ساعت لطف کردید و برنامه آغاز یک پایان رو از رادیو گفتگو برای شنیدن انتخاب کردید. بسیار بسیار از لطف شما سپاسگزارم. امیدوارم که تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، با شما هستیم با مجموعه آغاز یک پایان. خیلی باعث افتخاره که امروز توفیق شده در خدمت یکی از صاحب نظران برجسته مسائل اندیشه سیاسی و فلسفه غرب باشیم. آقای دکتر شهریار زرشناس با ما هستند و افتخار داریم که در خدمتشون باشیم. برای دوستانی که مسائل اندیشه‌ای و فلسفی رو دنبال می‌کنن، آقای دکتر شهریار زرشناس چهره کاملا شناخته شده‌ای هستند، ولی برای کسانی که آشنا نیستند اجازه بدید که معرفی بکنم که آقای دکتر شهریار زرشناس دکترای تاریخ فلسفه غرب دارن، استاد دانشگاه، مؤلف کتب متعدد و مقالات متعدد در زمینه اندیشه سیاسی و همچنین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. امروز توفیق هست که در کنارشون باشیم و قصد داریم که صحبت بکنیم در مورد بخش‌ها و زوایایی از مسئله مهم افول جایگاه و هژمونی ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر شهریار زرشناس، سلام علیکم. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستیم در این برنامه. اگر موافق باشید شما هم سلامی با شنوندگان ما داشته باشید تا انشالله بحث رو با شما آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. بنده هم عرض ادب و ارادت و احترام دارم هم خدمت استالی هم خدمت شنوندگان محترم برنامه شما. تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید.
سپاس فراوان از لطفتون. خب اگر موافق باشید بحث رو آغاز بکنیم. من یه طرح بحثی میکنم و بیشتر سعی میکنیم که از شما بشنویم و استفاده بکنیم. آقای دکتر، مسئله افول آمریکا مدت هاست که مطرح هست، نه در ایران بلکه در سراسر دنیا. اندیشمندان متعدد دارن به این موضوع میپردازن، چهره های برجسته و شناخته شده دارن به این بحث میپردازن، حتی در خود آمریکا کتاب های متعددی نوشته شده که قدرت آمریکا طی سالهای اخیر رو به افول هست و آمریکا داره جایگاه هژمونیکش رو از دست میده و این خب میتونه دلایل متعددی هم داشته باشه. اولین بار هم نیست که در تاریخ جهان ما شاهد افول امپراتوری ها و قدرت های بزرگ هستیم. در طول تاریخ ما شاهد افول امپراتوری های متعدد هستیم. امپراتوری روم، امپراتوری روم جرمنی دچار افول میشه. در دوران جنگ جهانی اول و دوم چند امپراتوری بزرگ رو ما شاهد افولشون هستیم. امپراتوری اتریش مجارستان، امپراتوری عثمانی، امپراتوری بزرگ بریتانیا اون قدرت استعماریش رو از دست میده، تا برسیم به قرن بیستم که از دهه‌های پایانی رفته رفته بحث افول هژمونی آمریکا داره مطرح میشه و هر چقدر که به زمان خودمون هم نزدیک میشیم این بحث به صورت جدی‌تری مطرح میشه. طبیعتا این افول میتونه ابعاد متعددی داشته باشه. وقتی که در مورد افول قدرت آمریکا صحبت میکنیم، بحثی که در عرصه روابط بین‌الملل و سیاست بین‌الملل مطرح میشه. اگر در مورد افول مکتب نولیبرالی صحبت میکنیم، تو بحث اندیشه سیاسی میگنجه. اگر در مورد افول اقتصاد آمریکا صحبت میکنیم، تو بحث اقتصاد بین‌الملل. لذا میتونه ابعاد و زوایای مختلفی داشته باشه. حضرت عالی به عنوان یک اندیشمند و صاحب نظر در این عرصه که کاملا آگاه هستید و اشراف دارید به تاریخ آمریکا، به تاریخ نولیبرالیسم و تاریخ مکاتب اقتصادی، به صورت کلی اگر بحث افول آمریکا مطرح میشه، شما این رو تو چه حوزه‌ها و در چه طبقه بندی هایی مورد بررسی قرار میدید؟
ممنون از لطف شما و به هر حال بازم تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده قرار دادید. اجازه میخوام که من اول یه توضیح در مورد این نظام جهانی بدم که این نظام جهانی به هر حال چگونه شکل گرفت و اینکه عنصر هژمونیک نظام جهانی چه مقامی داره، جایگاهی داره، چگونه شکل میگیره، مؤلفه‌های قدرت اون چیست و وقتی که از افول سخن میگیم در واقع درباره چه چیزی داریم حرف میزنیم تا بعد بتونیم مصداقش رو در مورد امریکا بازکاوی بکنیم. ببینید، آنچه که ما امروزه نظام جهانی مینامیم یا در اون عبارت واقعا حکیمانه حضرت امام خمینی نظام جهانی سلطه که باطن این نظام جهانی رو به روشنی در یک عبارت موجز ایشون بیان کرد، این نظام جهانی تولدش در آغاز تولد غرب مدرن هست. یعنی زمانی که عالم غرب مدرن در حدود نیمه قرن 14 هم پدیدار میشه، حالا در خصوص پدیداریش بلا زمانی مثلا برخی مورخ ها به جای نیمه قرن 14 هم مگر مثلا میگن قرن 15، ولی آنچنان حالا فرقی نیست. قرن 14-15 که در واقع اون چیزی که ما غرب مدرن یا غرب متجدد مینامیم به عنوان یک عالم تاریخی ظهور میکنه. این عالم تاریخی، این غرب مدرن سودای جهانی شدن داره. از همون ابتدای تولدش به دنبال جهانی شدنه. شما در اندیشه نخستین متفکران این عالم در همون صدر رنسانس این میل به جهانی شدن رو میبینید. مثلا به اندیشه مارسیک لیو که نگاه میکنید، متوفا به سال 1343 میلادی است، یا به اندیشه پیر دوبوا که نگاه میکنید 1121 میلادی است. میبینید از همون ابتدا این مسئله تمایل به ایجاد یک نظام جهانی و جهانی کردن عالم غرب مدرن وجود داره. چند تا فاکتور در واقع با تولد غرب مدرن همزمان با هم هستن. یکی یک نوع اقتصاد جدیده که میشه اون رو اقتصاد مدرن یا اقتصاد سرمایه سالار نامید، که این اقتصاد سرمایه سالار درست در صورتبندی سرمایه دارانه هم متولد میشه. چون میدونید سرمایه سالاری میتونه صورتبندی های غیر سرمایه دارانه هم داشته باشه. مثلا ما سرمایه سالاری داریم که صورتبندی سوسیالیستی داره، سرمایه است، اما مثلا میدان آزاد برای جولان سرمایه نمیگذاره، سعی میکنه از طریق دولت کنترل کنه. سرمایه سالاری است اما سرمایه داری نیست. سرمایه سالاری سرمایه دارانه هم داریم که در واقع مبنای حرکت سرمایه به سوی سود دمفسون نامشروط نامحدود و عدم کنترل بر روی این روند سود به نامشه که همین نظام های سرمایه‌داری است که میبینیم. گونه های دیگه سرمایه سالاری هم هست. از هنگامی که عالم غرب مدرن متولد میشه، اولا اقتصاد مدرن یعنی اقتصاد سرمایه سالار هست. حالا اگر فرصت بشه و حضرت‌عالی هم اگر تمایل داشتید بفرمایید، من تفاوت سرمایه و ثروت رو توضیح میدم. سرمایه پدیده مدرنه، سرمایه اصلا قبل از دوره مدرن نیست. ما قبل از دوره مدرن ثروت داریم، انبوه ثروت داریم، انهای ثروت داریم، سرمایه نداریم. سرمایه با مدرنیته ظهور میکنه. اگر بخوایم یک بازکاوی فلسفی بکنیم مفهوم سرمایه رو، سرمایه در واقع صورت ظهور اقتصادی اجتماعی سوبژکتیویته است. همچنان که سوبژکتیویته ظهورات گونه های دیگه داره، تو اقتصاد به صورت سرمایه ظهور میکنه. خب این عالم غرب مدرنی که ظهور میکنه، اقتصادش سرمایه سالارانه است، سودای جهانی شدن داره، نظام بندی های سیاسی خاص و مجموعه از ارزش های فرهنگی با خودش داره که اینا رو میشه مثلا تو مجموعه ارزش های سکولار اومانیستی بیان کرد. عالم غرب مدرن یک ویژگی دیگه هم داره، این نظام جهانی رو که میخواد ایجاد بکنه، این نظام جهانی یک نظام دولایه است. یه لایه این نظام جهانی مجموعی از کشورهای اصلی هستند که تو ادبیات رایج به اونا میگن کشورهای متروپول، که ما اگر بخوایم باز بیان خودمون بگیم به اونا میگیم دولت‌های استکباری، دولت‌های مستکبر، کشورهایی که گردانندگان و مدیران نظام جهانی هستند. اینها در واقع در توی نظام جهانی که غرب مدرن تصور کرده و ایجادش هم کرده، مجموعی اندک و کم شماری از کشورها هستند که اینها قرار دنیا رو اداره کنند، مدیریت کنند و بعد تمام نیروی کار و منابع طبیعی و امکانات کل کره زمین رو این مجموعه کشورهای متروپول قراره استثمار و غارت کنند و در مجموعه گردش جهانی سرمایه بیارن و در درون کشورهای خودشون قرار بدن. یعنی نظام جهانی کره زمین رو به دو بخش تقسیم میکنه، یک بخش اقلیت در مقام مدیران و غارتگران جهان، کشورهای متروپول، دولت‌های مستکبر، یه بخش اکثریتی که دو اقتصاد سیاسی معمولا به اینا میگن کشورهای پیرامونی، تو بعضی مثلا ادبیات نظام روابط بین‌الملل میگن کشورهای پیرامونی، و این کشورهای پیرامونی در واقع سرزمین کشورهایی هستن که مردمانشون نیروی کارشون استثمار میشه، منابع طبیعیشون غارت میشه، کشورهاشون بدل به بازار میشن برای تولیدات کشورهای متروپول و در واقع در سیطره و سلطه و ظلم اون کشورهای متروپول قرار دارن. توی خود کشورهای متروپول بر سر اینکه کدوم یکی بدل به عنصر هژمونیک و قدرت اصلی بشه اختلاف و رقابته، و این رقابت‌ها گاه اونقدر شدت میگیره که به خصومت و جنگ میانجامه. یعنی یکی از دلایل بروز دو جنگ بزرگ جهانی، جنگ جهانی اول 1914 تا 1918 و جنگ جهانی دوم 1939 تا 1945، همین خصومت در واقع دولت‌های متروپول بر سر به دست آوردن مقام و جایگاه عنصر هژمونیک در نظام جهانی بوده. یکی از دلایل اصلیش این بوده. و بعد ما وقتی نگاه می‌کنیم نظام جهانی غرب مدرن که متولد میشه، در آغاز نخستین دولت شهرهای ایتالیایی مثل جنوا، مثل ونیز، تا حدودی حالا کمتری ناپل، فلورانس، اینها هستن، بعد پرتغال هست، بعد اسپانیا هست. این دو سه تا در اون هنگام تولد و در واقع جنینی و کودکی عالم غرب مدرن اینان، ولی بعد کشورهای دیگه به این مجموعه اضافه میشن. یعنی مثلا فرانسه میاد، هلند میاد، انگلستان به خصوص از قرن 17 و 18 و اینها میاد. بعدن که آلمان متولد میشه، آلمان به صورت کشور واحد شکل میگیره، سال 1871 آلمان میپیونده، امریکا بعدن ظهور میکنه میپیونده، و این توازن کشورهای متروپول دگرگون میشه. اگر بخوایم خیلی کوتاه بخوایم بگیم، میتونیم بگیم قرن 16 عمدتاً اسپانیا عنصر هژمونی که این نظام جهانی است که عالم غرب مدرن پدید آورده، همین نظام دولایه‌ای که کشورهای پیرامونی در اون غارت و استثمار میشن و کشورهای متروپول بهره‌مند میشن. بعد از شکست ناوگان اسپانیا در سال 1588 در جنگ آرماندا از انگلستان، به تدریج افول اسپانیا شروع میشه و فرانسه و هلند و تا حدودی هم انگلستان، یا در واقع همون بعدا تبدیل به بریتانیا میشه، ظهور میکنن بر سر عنصر هژمونیک شدن. توی قرن 17 میتونیم بگیم در یه دوره هلند عنصر هژمونیکه، در یک دوره هم فرانسه است، ولی بعد از در واقع توی قرن 18 به طور ویژه ما میتونیم بگیم انگلستان نقش محوری رو پیدا میکنه. در این میانه هند خیلی نقش داره. از زمانی که انگلستان موفق میشه هند رو تحت سلطه خودش قرار بده، از اواخر قرن 16 در واقع اون استثمار زالو صفتانه امپراتوری هند که منجر به خاکستر نشینی مردم هند میشه، منجر به فقر وحشتناک مردم هند میشه، فقری که امروز هم آثارش به جا مونده، رد پاش به جا مونده، انگلستان رو یک قدرت عظیمی بدل میکنه. این قدرت و این سرمایه که اینا از قارت و استثمار هند و نقاط دیگر عالم به دست میارن، منجر به یک انباشت سرمایه میشه. این انباشت سرمایه در با یکی از نتایجش انقلاب صنعتی است که اینا در سال 1760 انجام میدن و با اون انقلاب صنعتی به یک کشور کاملا هژمونیک در نظام جهانی بدل میشن. دوره هژمونیک بودن انگلستان میشه گفت از حدود سالهای 1760 1770 میلادی شروع میشه تا حدود سالهای 1880 میلادی با قدرت و اقتدار ادامه داره. از حدود سال 1880 انگلستان افولش شروع میشه، یعنی انگلستان در جایگاهی قرار میگیره که امروز امریکا قرار داره. افول انگلستان به میزانی که شروع میشه دو قدرت دیگه در مجموعه کشورهای متروپولیا دولت‌های مستکبر یواش یواش سر بلند میکنن و بر سر اینکه کدومشون به عنصر هژمونیک بدل بشن با هم رقابت دارن. یکی آلمان نوظهوره، آلمانیه که با اصلاحات بیسمارک و مرکزیت پروس در سال 1871 به کشور واحد آلمان تبدیل شده، توان صنعتی داره، قدرت میلیتاریستی داره، حالا سودای این رو داره که عنصر هژمونیک بشه، مستعمره ها رو از دیگر کشورها بگیره. یک ایالات متحده آمریکاست که تو دهه 1830 صنعتی شده و تو پایان قرن 19 اونم سودا داره و رقابت این دوتا با هم بر سر بدل شدن به عنصر هژمونیک نظام جهانی، جنگ جهانی اول رو رقم میزنه و بعد از عوامل زمین‌ساز در جنگ جهانی دومه. ماجرای عنصر هژمونیک شدن امریکا برمیگرده به شرط خاصی که خود امریکا سپری کرده.
تا الان مرور خیلی تاریخی گذرایی بر قدرت‌هایی که در طول تاریخ از خصوصا آغاز دوران استعمار هژمون شدن و افول کردن، با اسپانیا شروع کردیم، با هلند، انگلستان و حالا آلمان و آمریکا، بعد اگر اجازه بدید فرصتی بگیریم برگردیم و با ابتدای هژمونیک شدن آمریکا شروع بکنیم. شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، خوشحالم که همچنان ما رو از برنامه آغاز یک پایان دنبال میکنید. با آقای دکتر شهریار زرشناس داریم صحبت میکنیم در مورد پیامدها و دلایل افول ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر، یک مرور تاریخی داشتیم و رسیدیم به آغاز هژمونیک شدن آمریکا. قرار بود که در این مورد برای ما بفرمایید، نکاتی رو منتظر شما هستیم.
من اجازه میخوام اول یه مرور خیلی کوتاهی بر تاریخ خود آمریکا داشته باشم و بعد ببینیم که چطور شد که آمریکا تبدیل شد به یک کشور مترو، اصلا چگونه یک کشور شد و بعد تبدیل شد به یک کشور متروپول و حالا به عنصر اصلی نظام جهانی شدن یا سرکرده شدن و حالا هم روند افولش. ببینید، اگر به تاریخ امریکا ما نگاه بکنیم میدونید که اون سرزمینی که ما امروز اون رو ایالات متحده امریکا مینامیم، این سرزمین در واقع از دیرباز کانون سکونت هزاران، صدها هزار و بلکه چند میلیون سرخپوست بود که بومیان این سرزمین بودند و تمدن‌های تاریخی شگفت‌آوری همونجا داشتند که از نوع تمدن‌های، از نظر تاریخی از می‌کنم، نوع تمدن‌های شرقی است. مقصودم از این شرق، شرق جغرافیایی نیست، من به وقت تاریخی شرق نظر دارم. تمدن‌هایی که نمونه‌شو مثلا تمدن آستکا داشتیم، تمدن مایه‌ها داشتیم، تمدن‌های اغلب پیچیده، بزرگ، توانمند و با مقیاس تمدن‌های اسطوره‌ای تمدن‌های پیشرفته‌ای هم بودند تو اون دوره. و دورانی که در واقع کریستوف کلمب سال 1453، می‌دونید که کریستوف کلمب شخصی بود که آنگونه که ویلدورانت میگه و بسیار از مورخان دیگه میگن یهودی بوده و گویا یهودی مارانو بود، یهودی بود که پنهان میکرد بر یهودی بودن خودشو. و حالا بنا به دلایلی که الان محل بحثش نیست، دولت اسپانیا در قرن 15 در همون دوران سرآغاز به اصطلاح غرب مدرن و سرآغاز حرکت استعماری غرب مدرن علیه جهان، دولت اسپانیا تصمیم میگیره که در واقع مبادلات تجاری خودش رو به سمت هند و دیگر نقاط عالم گسترش بده. کانونهای یهودی فعال در اسپانیا و پرتغال هم به جهت تمایلات زراندوزانه و سوداگرانه و هم به جهت در واقع تمایل به پیدا کردن مکانهای جدیدی برای اقامت یهودی ها و تشکیل کلونی های یهودی صهیونیستی، چون آموزه های صهیونیستی از قرن 13 در واقع محافل و هسته های پیشماسونی پنهان بسیار فعال شده بود تو اسپانیا و پرتغال. ما با حتی اندیشمندانی مثل نهمانیدس و مثل اسحاق لومیر مصوم به اسحاق کور و غیره و غیره تو اون حال و هوا رو به آشنا هستیم و حتی مثلا میدونید که کتاب زوهر در این دوره مثلا نوشته میشه و عرفان کابالا شکل میگیره و غیره. این کانون ها، این کانون های فکری از پشتوانه مالی زراندوزان و سرمایه‌داران یهود هم بهره‌مند بودند و اینها در واقع سرمایه لازم برای این حرکت رو به کریستوف کولومب میدن و کریستوف کولومب به سمت به گمان خودش احتمالاً به گمان خودش هند گفته میشه، به گمان خودش هند. بعضیا میگن نه او اصلا میدونسته که به کجا داره میره و به سرزمین هند میره. اینا حالا کاری به اون نداریم. حرکت میکنن و اون سرزمینی رو که ما امروز ایالات متحده آمریکا میشناسیم، کل اون قاره رو اینها به نوعی کشف میکنن. البته اینم بگم این اولین کشف در تاریخ نیست. مدت ها قبل بسیاری از مردمان از وجود چنین قاره‌ای اطلاع داشتن، حتی به اونجا سفر میکردند. ما مستنداتی داریم که وایکینگ ها توی قرن مثلا دهم میلادی حتی با همون کشتی های پارویی اون موقع خودشون به سرزمین امریکا رفته بودند و تبادل های وجود داشت. ولی در روایت رسمی تاریخ گفته میشه که کشف قاره امریکا در سال 1492 میلادی توسط کریستوف کولومب. این روایت رسمی تاریخ. به هر حال از زمانی که کریستوف کولومب اونجا میره، پای در واقع قدرت های استعمارگر غربی به اونجا باز میشه و به تدریج یک جریان گسترده نسل کشی به راه میفته که این جریان گسترده نسل کشی منجر به این میشه که اصلا تمدن های سرخپوستی که نابود میشن هیچی، تقریبا سرخپوستا اصلا ریشه‌کن میشن و از اون سرزمین ها رانده میشن. اندک سرخپوستانی که باقی میمونن به نواحی آمریکای جنوبی میرن، یه تعداد خیلی خیلی اندک هم میرن در شرایط به اصطلاح دشوار آلاسکا و مناطق یخبندان و اونجاها زندگی میکنن که از دست این غارتگری های این سفیدپوستا فراری باشن. بعد قدرت های استعماری اون زمان اسپانیا، پرتغال، فرانسه و انگلستان بر سر تصرف نواحی مختلف در این منطقه ای که ما امروز قاره آمریکا مینامیم با هم دیگه رقابت شدیدی رو شروع میکنن که من الان از بازگویی ماجرای این رقابت در میگذرم. نهایتا این رقابت به اونجا میانجامه که در پی جنگ های 7 ساله بین فرانسه و انگلستان، جنگ هایی که در حد فاصل سال 1756 تا 1763 صورت میگیره، انگلستان دست مسلط رو پیدا میکنه و نواحی اصلی اون منطقه‌ای که امروز ما ایالات متحده آمریکا مینامیم تحت کنترل انگلستان قرار میگیره. از قرن 16 به خصوص قرن 17 میزان مهاجرت انگلیسی زبان ها و انگلیسی ها به این سرزمین ایالات متحده آمریکای امروز هم خیلی گسترش پیدا میکنه که این مهاجرت انگیزه ها و دلایل مختلفی داره. یکی از دلایلش حالا مذهبی است. بیشتر این مهاجرین پیوریتن هستند. در اختلاف با پیروان کلیسای انگلیکن در انگلستان بخشی از این مهاجرت رو به این جهت صورت میگرفته. بخشی از مهاجرت هم دلایل اقتصادی داره. عده زیادی از مهاجران هم راهزن و دزد و قاتل و نمیدونم حتی تبعیدی و غیره بودند. به هر حال یک کلونی های مختلف اروپایی در این سرزمینی که ما امروز ایالات متحده آمریکا مینامیم شکل میگیره که این کلونی ها به تدریج صاحب سرمایه میشن، تجارتی میکنن، از تکنیک جدیدی انقلاب صنعتی که اروپا در واقع پدید اومده بود بهره مند میشن. این کلونی ها تدریجا حالت مستقلی پیدا میکنن، عمدتا هم تحت تسلط کلونی های انگلیسی زبان قرار میگیرن. بعد در واقع یک طبقه سرمایه‌داری در درون این کلونیا ظهور میکنه، حتی تشکل‌های فراماسونی شکل میگیره. شخصی به نام بنیامین فرانکلین قانون اساسی اصلا فراماسونی امریکا رو مینویسه. اینا صاحب نشریه میشن، صاحب سازمان میشن. در کلونیایی که هستن حدود 13 کلونیه که همون 13 ایالتی که امروز نامیده میشه، 13 ایالت از ایالات متحده آمریکا، اون زمان 13 تا بوده. اینا تجمع میکنن. بعد بین منافع تجاری سرمایه‌داران این کلونی نشین‌هایی که اون زمان وابسته به انگلستان هستند و ما امروز اونو ایالات متحده مینامیم و دولت استعمارگر انگلستان که بر اونا تسلط داشت، اختلافی پیش میاد. این اختلاف ها از سالهای 1760 بالا میگیره. سرانجام منجر به این میشه که کلونی نشین ها که حالا جمعیتشون زیاد شده، وسعت خاک گستر زیادی رو در اختیار دارن، تصمیم میگیرند از دولت انگلستان مستقل بشند و به این ترتیب در سال 1776 اینها در منطقه فیلادلفیا تجمع میکنند، اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا رو صادر میکنند. بعد جنگ های استقلال شروع میشه از 1776 تا 1783. به این ترتیب جمهوری ایالات متحده آمریکا متولد میشه. از نظر فکری ایالات متحده آمریکا، جمهوری ایالات متحده آمریکا محصول جهانبینی دوران به اصطلاح روشنگری اروپاست. اندیشمندانی که بر شکل‌گیری این کشور تاثیر گذاشتن، جان لاک مثلا انگلیسی هستش، تا حدودی ولتر هستش، جریان اندیشمندان به اصطلاح روشنگری اروپایی هستن و به این ترتیب جمهوری متولد میشه. من این عبارت کوتاه رو دربارش بگم، اولین رئیس جمهورش هم جورج واشنگتن کسی هستش که رهبری ارتش مستعمره نشین ها رو در جنگ های استقلال علیه انگلستان به عهده داشته. این جمهوری وقتی که به وجود میاد، شعار اصلیش این هستش. اصلا الکساندر همیلتون در واقع اولین طراح اقتصادی ایالات متحده آمریکا میگه ما این جمهوری رو ایجاد میکنیم، این کشور رو ایجاد میکنیم، کشوری برای سرمایه‌داران، بهشتی برای سرمایه‌داران. ایالات متحده آمریکا بر پایه سرمایه‌داری، بر پایه آموزهای پیوریتنیسم، بر اساس تشکل فراماسونی بنیاد گذاشته میشه. تمام اونهایی که خود آمریکایی‌ها اونها رو پدران بنیانگذار مینامند، جورج واشنگتن، جان آدامز، بنیامین فرانکلین، تمام اینها در واقع فراماسون هستند. تمام اینهایی که عکسشون عمدتاً بر روی دلارهای آمریکایی هستند. به این ترتیب دولت ایالات متحده آمریکا، کشور ایالات متحده آمریکا در سال 1776 اعلام رسمی پیدا می‌کنه، 1783 فعالیت و تحقق تاریخی پیدا می‌کنه.
سپاس فراوان از لطف شما. یه رفته برگشت دیگه دکتر داشته باشیم، بخشی رو فکر میکنم همکاران آماده کردن که با همدیگه میشنویم. دوباره برمیگردیم از ابتدای هژمونیک شدن آمریکا و تبدیلش به یکی از ابرقدرت‌های نظام جهانی با همدیگه صحبت خواهیم کرد. خب شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همچنان با ما هستید در برنامه آغاز یک پایان. با آقای دکتر شهریار زرشناس داریم صحبت میکنیم در مورد فرایند هژمونیک شدن و افول ایالات متحده آمریکا در نزاع بین‌الملل. آقای دکتر، رسیدیم از لحاظ تاریخی به سال 1776، استقلال آمریکا. آمریکا به عنوان یک قدرت تازه نفس وارد نزاع بین‌الملل میشه، ابتدا با سیاست انزوا آیزولیشن پالیسی، و بعد رفته رفته خصوصا بعد از جنگ جهانی دوم دیگه به صورت عیان وارد میشه و به عنوان یک ابرقدرت بسیار جدی که رقبای اروپاییش هم کاملا در طول جنگ ها از نفس افتادن خودش رو نشون میده، به عنوان یک ابرقدرت جدی و رهبری نظام غرب رو در حقیقت به عهده میگیره. برای ما بفرمایید که این از لحاظ تاریخی به چه صورتی اتفاق میفته؟
ببینید، امریکا بعد از اینکه متولد میشه بر مبنای یک اقتصاد لیبرال سرمایه‌دارانه شکل میگیره. خب میدونید فقر و در واقع فاصله طبقاتی بسیار شدیدی در اقتصاد آمریکا وجود داره، برخلاف این تصویری که ما در میبینیم رسانه‌ها معمولا از آمریکا رو میدن. واقعیت این هستش که استثمار گسترده‌ای در این کشور بوده. ما میتونیم به آثار نویسندگان داستانی مثل جک لندن نگاه کنیم، مثل آثار جان اشتاینبک نگاه کنیم، توی نوشته‌هایت مارک دواین هست، میبینیم که در واقع مناسبات سرمایه‌داری لیبرال در امریکا هم استثمار، هم فقر، هم فاصله طبقاتی، هم ظلم، هم در واقع بینوایی و خانه خرابی میلیون ها انسان فرودست و طبقه کارگر و غیره را ایجاد میکنه. اما در این حال یک روند انباشت سرمایه در اقتصاد آمریکا شکل میگیره. چون فرصت نیست من خیلی دقیق درباره اینها صحبت نمیکنم، فقط بگم که وسعت خاک ایالات متحده آمریکا، منابع بکری که در اختیار داشته و خب انتقال این در واقع تجربیات ناشی از انقلاب صنعتی منجر به این میشه که آمریکا در سالهای دهه 1830 فرآیند صنعتی کردن خودش رو انجام میده. این فرآیند صنعتی کردن به یک انباشت سرمایه میانجامه. این انباشت سرمایه البته در کنار خودش به موضوعات خودش انباشت فقر شدیدی رو هم توی جامعه آمریکا ایجاد میکنه که ما این رو توی زندگی مردمان در پایان دهه، در سالهای دههای پایانی قرن 19 و همچنین قرن اوایل قرن 20 میبینیم، و در همچنین در روایت های داستانی و در حتی فیلم هایی که مربوط به زندگی اون دوره هست داریم. حتی میدونید که مناسبات بردهداری اونجا وجود داشته و منجر به این میشه که جنگ های انفصال رخ میده که سال 1861 تا 1865. به هر حال چون در واقع مجموعه نظام جهانی همچنان که خود شما هم فرمودید، انگلستان اون جایگاه سرکردگی رو یا اون عنصر هژمونیک بودن رو از دست میده و رو به افول میگذاره. در اروپا قدرتی مثل آلمان ظهور میکنه و میخواد این جایگاه رو به دست بیاره. در اون طرف قاره هم ایالات متحده ظهور میکنه. مناسبات سیاسی و مناسبات قدرت به گونه‌ای رقم میخوره که به هر حال آلمان در دور اول جنگ جهانی ها، جنگ جهانی اول موفق نمیشه که در واقع برتری نظامی به دست بیاره، که اینم خودش دلایل عدیده‌ای داره. یکی از این دلایل این است که مستعمره هایی که داره از مستعمره های انگلستان کمتر است. میدونید یکی از عواملی که بسیار نقش آفرینی کرد در پیروزی ارتش انگلستان بر آلمان در جنگ جهانی اول، بهره مندی غارتگرانه استعمار انگلیس از نفت ما بود. یعنی در واقع یکی از دلایلی که نیروی دریایی آلمان شکست خورد در مقابل نیروی دریایی انگلستان، چون در جنگ جهانی اول نقش نیروی هوایی خیلی کم رنگ بود، نقش اصلی با نیروی زمینی و نیروی دریایی بود. یکی از دلایل عمده این بود که انگلستان به دلیل که تسلط تمام عیاری که بر نفت ما داشت، به صورت بیروی تمام عیار و هر چقدر که دلش میخواست از ظرفیت نفت ما استفاده میکرد، سوخت رسانی میکرد به ناوگانهاش و به ارتش خودش، اما آلمان این توان رو نداشت چون چنین مستعمرهای نفخیزی نداشت. یکی از دلایل عمده اون شکست این بود. حالا دلایل دیگه هم هست که من ورود نمی‌کنم. بعد از جنگ جهانی اول خب اروپا عملا ویران شده، آسیب دیده، از توان افتاده. بعد اروپا دچار بحران اقتصادی شدید شده. تو این بحران اقتصادی ما می‌بینیم که خب یک ششم کره زمین توسط بولشویک‌ها از مدار سیستم سرمایه‌داری می‌خواد خارج بشه. در ایتالیا فاشیستا به قدرت می‌رسن سال 1922، در آلمان کمی بعدتر 1933 هیتلر و نازی‌ها به قدرت می‌رسن. در یه چنین وضعیتی امریکا در اون سوی دنیا بود و سیاست همونطور که خود استالیا اشاره کردید، سیاست انزواش رو می‌گذاره کنار، میخواد که بیاد و نقش‌آفرینی در روندهای جهانی بکنه. یه اتفاق مهم در اقتصاد امریکا